أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظر إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. افزون بر 40 روز از عملیات قهرمانانه هوشمندانه و توأم با تدبیر و شجاعت یک گروه جهادی و مقاومتی حماس می‌گذره. در این بیش از 40 روز همه قدرت‌های پوشالی مدعی پشت یک رژیم پوشالی جعلی مدعی قرار دارند و هنوز که هنوز از عهده این گروه کوچک بر نیامدند. جنایاتی مرتکب شدن که در تاریخ بشر بی نظیره. مطمئنن در تاریخ بشر چون این اتفاقی نیفتاده که در یک فاصله محدودی بیش از 4000 نوزاد و طفل و نوباوه و کودک بیرحمانه اینجور قتل عام شده باشند. هزاران زن بیپناه، پیرمرد و پیرزن قتل عام شده باشند. این در تاریخ بشر بی نظیره. و برغم اینکه این مردم مظلوم تنهای بی امکانات و بی پناه از هیچ امکان در خور ذکرید به لحاظ سلاح و تجهیزات برخوردار نیستند، در مقابل دنیای فریب، دنیای قدرت و ثروت، دنیای سلاح‌های مرگبار ضد بشری استادند. این هم بی نظیره که قدرت‌های غربی همه در این جبهه و این نبرد حضور مستقیم دارند و الا اسرائیل که چیزی نیست. از عهده اسرائیل تنها یک گروه از جبهه مقاومت برمیاد که در فاصله کم در یک بازه زمانی کوتاه بساط حیات ننگین او رو برچینه و از روی زمین محو کنه. در واقع این قدرت های کفر و استکبار هم که در منطقه حضور دارن به اونجا یک پایگاه نظامی، پایگاه جاسوسی و پایگاه جنایت و جلادی و جباری و قداری برای اون هست. در حقیقت حماس با امریکا داره می جنگه، با اروپایی های بی فرهنگ و بی تمدن و وحشی و جلاد و قدار داره می جنگه. در این میان یک اتفاق سوم هم افتاد، به اون این که یک قدرت بزرگ به نام کشورهای اسلامی اسیر یه مش سران بی ارزه، بی غیرت و سرسپرده دنیا طلب و عافیت طلب هستش که مع الاسف این قدرت عظیمی رو که میتونه جهان رو اداره کنه و در 24 ساعت غرب رو به زانو در بیاره، وادار به پذیرش خواسته هاش بکنه، کافیست حتی عمل حتی نکنند، فعلا اعلام کنند که ما نفت رو مثلا میبندیم و جهان دچار بحران انرژی بشه، جهان دچار بحران انرژی بشه. کافیست کالاهایی رو که دارن به رژیم صهیونیستی میدن بگن ما نمیدهیم، کاری ایجابی لازم نیست بکنن، بجنگن، لشکرکشی کنن یا به حماس یا فلسطینی ها کمک مالی بکنن، کار سلبی بکنن، فقط بگن ما انرژی رو به روی جهان میبندیم، ما اسرائیل غاصب رو تحریم میکنیم و چیزی بهش نمیدهیم و کافیست حمایت نکنند از اسرائیل، کافیست در پس صحنه به اسرائیل چراغ سبز نشون ندن که ما هم راضی هستیم حماس از بین ببری، کافیست که اونها به جای این که با اخوانی ها و حماسی ها احیانا دشمنی کنند با کفار دشمنی کنند، با جریان صهیونیسم در جهان دشمنی کنند، با یهودیت و جهود اشغالگر دشمنی کنند و به اونها نگن که ما هم راضی هستیم حماس رو نابود کنید و احیانا لاقل تهدید تو خالی کنن. کافیست همین کارهای ساده بی هزینه و بی معونه و بی مایه رو انجام بدن، اسرائیل ماشین جنگیش متوقف میشه و دنیا از حمایت اسرائیل دست میکشه. این هم یک اتفاق تلخی است که ما در این روزگار داریم مشاهده میکنیم که 50 و چند کشور که بعضی قدرتن تو دنیا مجموعاً بزرگترین قدرت جهان رو در جهات مختلف تشکیل میدن، توان ما مسلمان ها بسی بیشتر از امریکاست، بیشتر از اروپایی هاست، چون اون چه ما در اختیار داریم بسیاری ظرفیت ها و امکانات رو ما در اختیار داریم که غربی ها در اختیار ندارند. گذرگاه های خطیر و بزرگ جهان دست ماست، انرژی جهان دست ماست، بسیاری از منابع و معادن دست جهان اسلامه، کافیست که فقط اینها رو در اختیار اونها قرار ندیم، لازم نیست ایجابی عمل شه. و متاسفانه سران بیخاصیت، بیغیرت و سران بلکه سرسپرده و مزدور جهان اسلام رو به اسارت گرفتن، به گروگان گرفتن و راه رو برای ستم و تجاوز به مردم فلسطین باز گذاشتند. این بسیار بسیار مایه تأسف است و تنها این مردمند در سراسر جهان، مسلمان و غیر مسلمان و مسیحی و حتی ملحد و حتی یهودیان آزادی خواه از توده مردم در جهان دارن از فلسطین حمایت میکنن اینم چهارمین نقطه ایست که در تاریخ بشر شاید کم نظیر باشه که این همه در مقیاس میلیاردی توده مردم نسبت به یه موضوعی حساسیت نشون بدن و در سراسر جهان در جمعیت‌های چند صد هزار نفره در خیابان‌ها حضور پیدا کنن و از یک جبهه حمایت کنن. اینم اتفاق بزرگی است، اینم اتفاق مثبتی است و اینا همه نکاتی است که نشون میده زمینه آزادی قدس و فلسطین هست و اگر روزی سران مسلمان همراهی کنند یا ممانعت نکنند، کافیست فقط ممانعت نکنند، حتی به سادگی می شود سرزمین های اشغالی رو آزاد کرد. و در این حال همچنان مردم موظفند، مسلمان ها مخصوصا وظیفه دارند که در صحنه باشند، از فلسطین حمایت کنند، از حماس حمایت کنند، از جبهه مقاومت حمایت کنند، بدونند در همین حضور در کف خیابان فریاد برآوردن فوق العاده تأثیرگذاره در حتی تصمیم گیری قدرت‌های جهانی، در تقویت روحیه مجاهدان و مبارزان در جبهه مقاومت. انشاءالله خدا متعال عنایت کنه بر این تحرکات برکتی بده و به زودی شاهد پیروزی جبهه مقاومت و نابودی اشغالگران و قدرت‌های پوشالی و مدعی باشیم. در خصوص مفهوم حصر، یکی دیگر از عداتی که دلالت بر حصر می کند بله اضرابی است. در مورد بله اضرابی هم مثل سایر ادوات نظرات مختلفی مطرح شده. بعضی گفتن بل افاده حصر نمی کند اصلا، که از جمله حاجبی بر این عقیده است. بعضی دیگه گفتن مطلقا همه انواع بل بدون هیچ تمیز و تقسیمی بل مطلقا دلالت بر حصر دارد. گفته می شود که این رو زمخشری گفته است. گروه سپومی گفتن که بل وضع شده برای نقل حکم از متبوع به تابع، سرکاری با حصر و عدم حصر نداره، در مزان این بحث ها نیست اصولا. گروه چهارمی گفتن که بل فقط حیث ایجابی رو اثبات میکنه اما نسبت به نفیش اصولا دلالتی نداره. بله، این که بل عبادون مکرمون این اثبات میکنه اما چیز دیگری نیستند، در واقع مثل همون اشکالی که در بعضی دیگر از مفاهیم مطرح میشد که حیث علی دارد و اما حیث احیانا سلبی نداره و حیث حسبی نداره تعبیر در اینجا. بعضی دیگه گفتن انواع بل رو باید بررسی کرد. اینطور نیست که بل علل اطلاق و همه اقسام آن دلالت بر حصر داشته باشد. بل چند قسمه، باید ما تحلیل کنیم و دقت کنیم ببینیم کدام قسم از اقسام بل دلالت بر حصر داره. مرحوم آخون در کفای این بحث رو طرح میکنه که بل اضرابیه یا کلن بل برای چند قسمه. چهار قسم رویشون مطرح میکنه، سه قسم در داخل متن، یه قسم هم یک حاشیه زده در حاشیه کتابش. گفته است که گاهی بل برای این است که مضربون ان مثلا ان قفلتن به زبان آمده یا بر اساس سبق لسان به زبان آمده و بعد فرد متوجه میشه که به اشتباه این کلمه رو به زبان آورده، برای تصحیح از بل استفاده میکنه. مثلا فرض کنید که گفته که جاءنی بکرون، بعد یه مطلب بزنش رسته که نه بکر نیومده، اشتباه کردم، یا سبق لسان گفته جاءنی بکرون و برای تصحیح میگه بل خالدون. اینجا دلت بر حصر نداره، این درست مثل اینی که از اول گفته بود جاءنی خالدون، بر حصر دلالت نداره، بر تصحیح ما سبق دلالت داره. میخواد بگه اونی که من به اشتباه گفته بودم یا بی توجه سبق لسان شد این کلمه بکر رو، مثلا چون زیاد امروز تکرار کرده بوده یا کارگرش دم دست شهی صداش میکرده، عادت کرده زبان یه مرتبه کلمه بکر رو بیان کرده. نه خیر، مراد اون نیست، خالده. و پس بنابراین هیچ گونه تأثیری، هیچ گونه کار کردی از نظر حصر، دلت بر حصر نداره. این یه قسمی که در واقع برای تصحیح اشتباه بعد از التفات به اشتباه بل گفته میشه، برای جبران این اشتباه هست. پس اینجور بلی قطعا در اون دلالت بر حصر نمی کنه. باز قسم دیگری هست که در واقع برای این است که بر همون چه که ما قبل بل گفته شده تأکید شه، به تعبیر دیگه گویی مثلا یک تمهیدی شده، بعضی از مصادیق، بعضی از مراتب یه امری گفته شده، بعد اون وقت یه مرتبه اون مرتبه بالاتر یا یه مرتبه دیگری هم اضافه میشه. مثلا آیات سوره اعلا که قد افلح من تزکا، بله دیگه، یعنی در واقع یه مرتبه بالاتر رو از باب تأکید ذکر میشه. اگر تعبیر به ترقی، من بزرگ ذهن ندارم این تعبیری رو، ولی به هر حال همین است که میخواد یه مرتبه بالاتر رو یا خطیرتر رو یا حساستر رو تأکید برش بکنه. قبلی ها رو نفی نمی کنه، نفی ما قبل نیست، اثبات ما بعد که بگیم حسره. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. این بل تؤثرون الحیات الدنیا به این معنی نیست که نه خیر افلح و ذکره مطرح نیست و بلکه اینجوریه، نه خیر، اینا در همون راستاست، در جهت حیث کمالی و در واقع تأکید بر یه مرتبه فراتر و بالاتر این بل آمده. تزکیه هست، ذکر اسم و صلات هست، بلکه از حیات دنیا گذشتن و از طبیعت اعراض کردن به معنویت و باطن عالم روی آوردن، این مهم، این کار رو هم میکنن. اینجا هیچ هستی در میان نیست، بناس تأکید شود بر اون روندی که قبل از بل گفته شده و یه مرتبه فراتر هم احیانا مورد تذکر قرار بگیره. قسم سومی رو ایشون بر ماخون مطرح میکنه که میگه این قسم دلالت بر حصر داره، اونجایی که مطلبی گفته شده آگاهانه، دیگری گفته احیانا داریم نقل میکنیم اون گفته رو، نقل قولی که شده است، قول صادر شده رو نقلش میکنیم. اون وقت میخوایم بگیم اینی که گفتم یا گفته شده این باطل است، برای رد اون چه گفته شده، برای ابطال اون چه که دیگری ادعا کرده. گفته میشه بله، در آیات قرآنی متعدد داریم این گونه، و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، گفتن که خدا فرشته ها رو فرزند قرار داد، منزه هستو، بل عباد مکرمون. نه این غلطه، اینی که اینو گفتن نسبت ولدیت دادن، ملائک رو ولد خداوند متعال، ابنای خداوند متعال تلقی کردن، نه خیر، نه، بل عباد مکرمون. بل عباد مکرمون یعنی لیسو به اولاد، اینا اولاد نیستن، میشه مفهوم. این که گفته شده کفار بعضی یا مشرکین اینجور گفتن که فرشته ها و ملائک اولاد خدا، ابناء خدا متعال هستن، العیاذ بالله، و این غلطه، اونا نیستن. این نیستن یعنی مفهوم چه هستن؟ بل عباد مکرمون، اینا عباد مکرمونند، یعنی اولاد نیستن، ابناء نیستن، نفی ولدیت میشه. این در واقع ابطال اون قولی که نسبت داده شده و ذکر شده. اینا بندگانی هستند در خدمت مشیت الهیه و مأموریت هایی دارن در تدبیر عالم، در خلق، در امر، اینها مأموریت هایی دارن و نقش آفرینن، وسائط و وسائل مشیات تکوینیه الهی هستن. یا ام یقولون بهی جنتون بل جاءهم بالحق، اینا راجب پیامبر به غلط میگن که در او جنون هست. نخیر، او با حق آمده است، یعنی جنون نیست، در واقع نفی میشه، ردعی میشه چیزی که نسبت دادن، بلکه او فقط به حق آمده است. پیامبر ما به مثابه رسول ما آمده و به حق آمده، حقیقت آورده، حق را آورده است. نه چنین نیست، این است، بلکه فقط به حق آمده است، فقط عبادند، اولاد و ابنا نیستند. این قسم رو اینکه اینها عبادن فقط، رسول به حق آمده است فقط، چیز دیگه نیست. اینکه اینا اولاد و ابنا باشن نیست، اینکه مثلا جن زده باشد العیاذ بالله نیست، فقط به این حیث آمده است، فقط ماهیتشون اینه که عباد و مکرمند. در واقع نه، اینها چیز دیگه نیستند، نه کسی دیگه عباد مکرم نیستند. داره همین که ما قبل بل آمده تصور میشه مثلا اولاد هستن، میگن چیزی جز عباد نیستن، اینا فقط عبادند. نه، از آیه دیگه استفاده نمی کنیم، نه از آیه دیگه استفاده نمی کنیم، چون فرض بر این است که ما داریم از خود متن، چون مفاهیم رو باید خود متن استفاده کنیم، از همین عبارت. اینکه اینها تصور میکردن یا احیانا متعمدن به عنوان کفر و شرک این تعابیر رو به زبان میوردن، در همین جمله است، قالو اتخذ الرحمن ولدن، اینجور میگفتن، اینا میگفتن خدا متعال اینها رو فرزند خود قرار داده است. و حالا احیانا مقامات دیگه هم لابد وقت براشون قائل بودن دیگه. وقتی اینا علی عزب الله خدازادگان هم لابد اوصاف دیگه شون دیگه هم دارن. در مقابل میگه نه، اینا اینجور نیستن، اینا فقط عباد مکرمن. وقت عباد مکرمن یه مأموریت دیگه دارن، اونی که شما به عنوان علی عزب الله خدازادگان تصور میکنید و به تبع او هم یه شعونی برشون قائلید، نه خیر، اینا عباد مکرمن که شعون دیگری دارند. اونا وقتی میگفتن که اینا ابنا و اولادن، عرض میکنم دیگه برشون یه شعون دیگری قائل بودن. این صرف این که نمیخواستن بگن که خدامتار علیه زبالله مثلا ازدواج کرده است و همسر دارد و اینا متولد شدن از مثلا فرض کنید که همسر او، این جهت عمده نبود. عمده این بود که شعونی برای بنووت و ولدیت قائل بودن. در مقابل گفته میشه نه خیر، اینا عبادن و اینا وسائل و وسائط فیض الهی هن. برای این که از کنم شعونی رو که اونا قائلن برای ولدیت، میگم اونا نیستن. خیلی خوب، حالا اگر اثبات هم میکنه، چون داره نفی میکنه، این مفهوم خودش. دو نکته که آقای قاسمی فرمودن، میخوان بگن اینو چگونه تقریب میکنیم که حصل از توش در بیاد. یعنی اگر فرض فرمید که سلب ادعای اونها هم بشه، بازم این مفهومه، یعنی مفهومه. منتها اونی که بگیم حسره، چون بل برای حسره، داریم میگیم که اون شعونی رو که برای ولدیت شما قائلید، اون شون رو ندارند، بلکه اینا عبادند. هست خب، بله دیگه، میشه هست دیگه. یعنی اون شونی که میگید نه، فقط همینه، فقط عبادیت. از کنم دیگه، اینا فقط عبادند، اینا حس عبادیت فقط دارن. خب این فقط از سبحانه او اگه استفاده میکردیم میشد به کمک سیاق. بله، سبحانه او که قطعا در همین سیاقه. این که شما میگید اینا اولادند و ابناءند، سبحانه او منزه هست از داشتن فرزند، این که هست. منتها اون سبحانه او هم داره فقط نفی میکنه دیگه، میگه تنزیه فقط داره میکنه، ولی حصر او اثبات نمیکنه. اگر بر حس دلالتی هست، از بل در میاد که آقا نخیر، اینا که شما دارید میگید و بر خودتون بافتید، اینا هیچ کدوم نیست، اینا عباد و مکرمونن، فقط عبادن، اینها شأن دیگه ندارن.
حالا بعد عباد و مکرمون چه معنایی رو میتونه برسونه؟ معناش بود که حس باشه.
بالاخره خود بل عبادون مکرمون نفع را هم باید برسونه. اگر فرض در این جمله سبحانه هم نبود، معنیش اینه که شما اینی که میگید نیست، بل این نیست که شما میگویید، آن است که ما میگوییم. آخه الان کلمه سبحانه و کمک به معنی حسره میکنه، اصلا فقط داره نفع میکنه، یه تأکیدی بر نفیه. و اگر سبحانه او هم گفته نمی شد، بل عبادون مکرمون، باز نفی رو اثبات میکرد. وقتی گفته میشه بل عبادون مکرمون، یعنی اون انگونه نیستن، این گونه هستن. اما اینکه این گونه هستن چگونه هست میگیم، به اعتبار اینکه میگیم اینا با این صفت عبادون مکرمون فقط همین قسمن. ممکنه ما مثلا فرض کنید که انواع عباد رو داشته باشیم، یکی از اونها عباد مکرم بودن باشد، اینا فقط عباد مکرمن، اینا فقط عباد خدا هستن. مثل تعبیر امیرون علیه السلام که راجع به خودشون نسبت به رسول خدا میفرماند، به هر حال انا عبید من عبید محمد مثلا صلی الله علیه وسلم، من فقط همینم، من فقط از بندگان پیامبرم، از مریدان پیامبرم، در حال او سرور من است. علی حال در این جور موارد ایشون فرمودن که با این مبنا که وقتی رد و ابطال اون چیزی که قبلش ادعا شده اثبات شده وارد می شود، اینجا دلالت بر هست داره. یه قسم چهارو می رمیشون یه پاورقی زده ظاهرم بعد از نوشتن کتاب، گفتی قسم چهارو می هم داریم که خب همین رد دو جوره، گاه رد در مقام رد سقوط، گاهی رد اثبات، اینم یه قسمه. اینم البته دلالت بر هست نداره، اونجایی که کلن ثبوت اثبات رو رد همی کنه اونجا دلالت بر هست داره. این قول به تفصیل تقریبا مورد استقبال اصولیونی قرار گرفته است که اصل هست رو، دلالت بر هست رو قبول دارن، دلالت بر مفهوم هست رو قبول دارن.
اختصاص رو و هست رو به وجود میاره. این مثال هم که دارم هم یبونه به این یبونه به جنه بر اون مفهومش اینه که جنه نیست، مجموع نیست، اون وجود نداره که بخواد بعدش خصوصیت رو اثبات کنه که وقت بشه هست، بشه فقط دیگر. اصول اینم تصمیمانی چون به این صورته در اقسام که میگن بخاطر
در اینکه به اصطلاح باید یک حکم کلی پاش در میون باشه که جزئی نباشه، مستقی نباشه، که در همه مفاهیم شرط طبعاً، یعنی سنخه حکم مسبب به حسبت باشه. در واقع همه اون چرا که شما تصور میکنید منتفی است، فقط این ثابت است که هم معنی حسبیه هم برای این که گفتش به اصطلاح کل اون سنخه حکم رو ما داریم نفی میکنیم. حالا در هر حال همینطور هم هست، به هر حال هست وقتی میگیم باید یک حدی باشد در قیاس با یک امر ما قبل بل، امر ما قبل عدات و اسلوب هست که اون کلیتره، عامتره و از میان اون عام احیانم حالا ولو عام حقیقی نباشه. این که مثلا فرض کنید که بگیم گویی در همینجا مثلا فرض کنید که اولاد بودن عام نیست، ولی زمان هی تأکید میکنم به این که چون برای ولدیت یه شعونی قائلند میخوان بگن که این ولد و این شعونو داره، این داره نف میشه و رد میشه که اون کل اون شعون رد شه و یک شعن، شعن اطاعت، عبادت اثبات شه. به هر حال در فرض این که مثلا ملائک براشون ولدیت اثبات شه، خب اونو مطیع هم هستن دیگه، بلکه اینا علاوه بر الله مطیع پدرن، این اون اطاعت و عبادت هم اونجا ممکنه فرض بشه و سایرشون قدرتی دارن، واسطه هستن. مثلا
در جمله مدفوع علیه باید ذکر شه جا القوم بل زیدون، از باب اضراب باشه، از باب اون قسم سومی که شما بودید، چه از باب اول باشه که فرمودید، چه از باب سوم، چون خاص بعد از عامه این اصل داره. جا القوم بل امرو، یعنی نه، یعنی ما جا القوم فقط امروه، ولی در جایی دیگه که اومد لفظ عمومیت نباشه برو به قول حضرت عالی به طور اعتباری یا نسبی اصلا معنی هست معنی هست.
خب من از کنم دیگه، برای همین من تأکید میکنم که وقتی اونا ولدیت رو، توهم ولدیت رو مطرح میکنن به اعتبار این که اونا نه اینکه نسب شناسی کردن، اونجا میخواستن بگن ولد، بعد یه برایند داره این ولدیت، این شعون ازشون برمیاد، داره این شعونند که مثلا فرض کنید میتونن وساطت کنن، شفاعت کنن. فرض کنید این جهات رو در واقع کلن سر
ولو مثل
هر مقدر و کل مذکور،
ولو
نه مذکور که
تفصیل نباید بشیم در اینجا و تعمیم
نه مذکور که لازم نیست باشن، چون بنابر اینه که مفهوم مسکوت باشه، برعکسه. در مفهوم ما اون معنای مسکوت رو خب به هر حال اگر مبنا این باشه که وقتی ولدیت برای شؤونی مترتب است و اونا به اون اعتبار دارن میگن، حالا لازم نیست در این آیه باشه، احیانا حتی در سیاق مجموع آیات تصور بشه که اگر اینا ولد باشن این شؤون رو خواهند داشت و به اعتبار اون شؤون دارن میگن این ولده، ملائکه ولد الله خدا امتحال تلقی میشه. به هر حال به هر شکلی اگر ولو با سیاق شؤونی مطرح بشه، اون وقت در سلب و رد نسبت به اون شؤون گفته شه نخیر اونا نیست، این است، این است محدودتره، اخصه در واقع. اینجور باشه باید هست فهمید. حالا دلیل اصلی اینها این تبیینه، ولی دلیل اصلی چیز دیگه است. دلیل اصلی این است که به هر حال در واقع مسئله حصر یک امر ارتکازیه. شما وقتی با یک کسی مواجه میشید و بله اضرابی رو که البته در این قسم به کار میبرید، اهل لغت عرف واقعا حصر میفهمه، در محاورات یومیه، در محاجات، در مکاتبات، در هر چیزی، در مراودات و محاورات بین انسانی اصولا اهل لغت و عرف اینو میفهمن. این مبناست. حالا بعضی از اقسام رو خارج بکنیم به اعتبار اینکه به لحاظ فنی دقیق تر میشه و معلوم میشه که در اون قسمت ها مثال هم که زدن معلوم شد که در اونجاها حالت ارتکازی نیست. یعنی کسی اگر این تفصیل مرحوم آخوند رو مطرح نکنیم، اون موارد قسم اول دوم مثلا مطرح کنیم، کسی نمیاد دفاع کنه بگه نخیر اینجا هم دلالت بر حسبه، کسی مقاومت نمی کنه. در مسئله قسم سوم، حالا ممکنه همین نکات و به اصطلاح تعلیق هایی که شما دارید میزنید مطرح شد، ولی در هر حال در این که بله اضرابی فی الجمله دلالت بر حسر دارد و اینو ارتکازن و بلوجدان انسان میابه، در محاورات هم میبینه که همینطوریه، این مقدار به اصطلاح به نظر میاد کفایت میکنه. و همین هم سبب شده که بسیاری اصولین مثلا متأخر این رو بپذیرن، جز اینایی که مثل سید مرتضی و به نظر میاد شیخ طوسی هم در اینجا همینطوره، یعنی کلن اونا کل مفهوم رو رد کردن، کلن اصلا مفاهیم رو قبول ندارن. سید مرتضی مطلقا مفاهیم رو قبول نداره، هیچ مفهومی رو قبول نداره، اونا رد میکنن. اما از بین اصولیون در این تبیینی که مرحوم آخوند آمده انجام داده، این تقسیم کرده اقسام بله رو مطرح کرده، در واقع با مرحوم آخوند متأخرین همراهی کردن.
در واقع این قول به تفسیر و این که ما بخواهیم بگونیم که در نبود سلط رد اثباتی یا ثبوتی کدوم بشه، کدوم مورد رو بگونیم برای
در آیه دوم میشه تردید کرد. آیه اول اون تبیین کردم دارن مشکلی نداره، از این جهت که گفتیم در فرض ولدیت شؤونی مطرحه که این شؤون داره رد میشه، فقط عبادیت داره اثبات میشه. در دومی اگر شبیه به اون تغییر کنیم بگیم ام یقولون به جنه و این جنون و جن زدگی اگر مطرح باشه، مثلا یه آثار و پیامدهایی داره، بگیم اونا نیست و اشتباه در اشراح پیدا میکنه، مثلا علاوه بر اینا دروغ در اشراح پیدا میکنه، فریب در اشراح پیدا میکنه، ممکنه فرد جن زده خلاف واقع بگه، همه چی اتفاق بیفته. این در مقابلش گفتیم این میشه نه فقط حق میگوید، او به حق فرض کنید که مبعوث شده است. شبیه او تغییر بکنیم ممکنه قابل دفاع باشه مثال دومم، ولی حالا اگر فتعملم بگیم مناقشه در مثال خواهد شد در واقع.
این آیاتی که خودم امام خانمو ازش یه قاعده ای بتونیم استیاد بکنیم، اون قاعده ای که میخوایم استیاد بکنیم سخت واقعا است.
قاعده دوم بخوایم اشکادم دیگه، آیه دوم یه شبیه آیه اول بخوایم تبیین کنیم، بگیم وقتی بپذیریم که مثلا علایذ بالله رسول الله مجنون است کلی مسائل بار میشه برش، اما اگر در مقابل بگیم اینا نیست بلکه حق است و همین احتمالات که دارید میگید، همه فرضهایی که دارید حمل میکنید، همه اینا غلط است، بل جاءهم بالحق، این فقط حق است، نه اشتباه میکنه، نه دروغ میگه، نه خطا میکنه، نه مثلا فرض کنید که خلاف عرف و ادب عمل میکنه، هر چیزی که مجنون عمل میکنه، هیچ کدوم این نیست، هر اون چه میگوید او حق است فقط. به این شکل شاید بشه تغییر کرد و این رو مثال مورد قلمداد کرد. حالا فرضاً احیانا این نباشد و تأملی بکنیم بگیم این از قسم بله اضرابی رادع نیست، طور دیگه است، در مثال مناقشه میشه. بله، از این جهت که بگیم که چون همه اون چه که خب اگر اولی قابل دفاع بود، مثال اول قابل دفاع بود، برای این که احیانا شؤون مختلفه ای رو که برای ولدیت میگفتن اونا انکار میشه، عبادت فقط اثبات میشه. در دوم شاید دشوار باشه به اعتبار اینکه سنخیتی بین جنون و حق بودن نیست که بگیم اگر مثلا جنون باشد این آثار برش مترتبه، اگه اون مثلا نباشد این یکی فقط از بین اون آثار. این اون فرمشگاه قاری هم فرمودن که از بین افراد و اجزا و مصادیق اون عام یه چیزی رو هم اثبات کنیم، بالحق و نمیشه از جنه مثلا استثناء کرد، یعنی عناصر شونی که مترتب بر علاوه فرض جنه هست این دیگه نمیشه قابل اثبات باشه. این ممکنه در مثال تردید کنیم، یعنی محصول کردن از میان مصادیق مختلف نیست. در اون اولی گفتیم چون مثلا عبادت هم میتونه جز شون ولدیت باشه، اطاعت میکنن از پدر مثلا علایذ بالله. اینجا بله به هر حال میشه در این مثال ممکنه خدشه کنیم. بله دیگه، حالا بعضی دیگر از موارد هم هست که بنابر بحث اجمالا داریم، ولی به نظر میاد یکی دو مورد از اونها رو قابل دفاع هستن، باقی رو شاید دیگه اصطلاح نشه دفاع کرد. ما جلسه بعد یه جنبندی بکنیم مفهوم هست رو انشاءالله تمام کنیم. و سلام علی محمد و علی آله.